روزنامه روزنامه بله بله خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت، سفر ناصر دیچو به مشهد. بله بله های خبر داغ دارم. جواب حسینی رفت آمریکا. بله بله
کیوسک، برنامه از رادیو پیام، تهیه و اجرا پونه. پونه جان سلام عرض میکنم حضور شما، خوش آمدی به رادیو پیام. بعد از ظهر دوشنبه‌تون بخیر باشه.
ممنونم. سلام حمید جان، خسته نباشی. بعد از ظهر شما هم بخیر باشه، بعد از ظهر شنونده ها هم بخیر. خیلی خوشحالم که امروز بعد از مدت ها زنده در خدمت شما.
زنده باشین. بله، خدمت شنوندگان. قبل از اینکه بریم ترانه بشنویم و آرمه برنامه کیوسک رو پخش بکنیم، عرض کردم که این اتفاق نادر هر چند سال یک بار میفته و امروز شانس با ما یار بوده و تو رو روی خط مستقیم برنامه داریم. در کنار همدیگه برنامه کیوسک رو در خدمت شنوندگان اجرا خواهیم کرد.
اینه که تو لطف داری، ولی شانس بیشتر با من یار بوده، چون که من صدای شما خیلی اینجوری قشنگ تره تا اینکه مثلا بشینی پیش من و با هم ضبط کنیم.
لطف دارید.
خب من اینجوری میتونم لذت ببرم صدا
لطف
تو بشنم.
دارید. خجالت کشیدم الان یک لحظه. بله
خواهش میکنم. اینه که دیگه فکر کنم شنونده ها میدونن دیگه حالا چیزی نبود که براشون تازگی داشته باشه. شنونده ها صدای تو رو خب میشنون همیشه و همه هم فکر میکنم میدونن که صدات خیلی قشنگه، ولی خب من صدای تو رو بیشتر از فاصله غیر کرونایی میشنوم، خیلی نزدیک میشنوم. حالا الان اینطوری واسم تازگی دارم.
بسیار هم عالی، خیلی ممنونم از این کامنت بسیار خوبتون، کلی انگیزه و روحیه دادی. دستت درد نکنه. ترانه برای این هفته چی انتخاب کردی؟
ترانه این هفته ترانه جدیدی نیست، ترانه خیلی عجیب غریب و پیچیده ای هم نیست، ولی یکی از آهنگای خیلی مورد علاقه منه که خیلی خیلی دوستش دارم، از بابک مافی. اسم ترانه رو کمک کنم،
فکر کنم دیوانه جان.
دیوانه جان، بله.
بله چون بابک مافی گفتی من گفتم دیوانه جان.
بله بله، اسم ترانه دیوانه جانه و خواننده هم بابک مافی.
بسیار عالی، حتما بعد از برنامه کیوسک تقدیم میکنیم این ترانه رو به شنوندگان محترم رادیو پیام، به ویژه برنامه کیوسک. بریم به سراغ خبرها ببینیم که چه خبرهایی هست در سطح سینما.
خبرها که خب من طبق معمول یه سری خبرهای قدیمی تر دارم که مال چند هفته پیش و هی ما نرسیدیم و نگفتیم، که من سعی میکنم امروز از اون قدیمی ترها شروع کنم بعد بیام به این جدیدی ها برسم، چون احساس میکنم اونا دیگه هی تاریخش داره میگذره. مثلا میخوام راجع به یه فستیوالی صحبت کنم، فستیوال تموم شد رفت، مثلا دیگه گذشت، الان دارم واسه سال آینده آماده میشم، من هنوز اون خبر رو نرسیدم بگم. ولی قبل از اینکه شروع کنم ما اون خبرهایی که خب مثلا حالا یه خورده قدیمی تره بگم، یه اتفاق جالبی افتاده بود. جالب که یعنی نمیدونم، واقعا جالب نه با بار مثبت، یه جورایی با بار منفی از کلمه جالب استفاده میکنم. یک سریالی الان مدتی هست که در شبکه نمایش خانگی در حال پخشه و سریال قوی هم هست به نام میخواهم زنده بمانم.
بله.
بازیگرهای خیلی خوبی هم درش بازی میکنم. من یادم نمیاد در حقیقت که توی این برنامه اصلا راجع به این سریال صحبت کرده بودیم یا نه.
نه صحبت نکردیم.
نه صحبت نکردیم. خب دوستانی که مثل ما دوست دارن که سریال های خوش ساخت داخل ایران رو ببینن میدونن که طی یکی دو بیشتر شاید 4-5 سال اخیر سریال های خوش ساخت و خوب و حالا قابل تماشا کردن رو باید از شبکه نمایش خانگی پیگیر بود. سریال هایی که صدا و سیما میسازه دیگه اونقدر محدودیت های صدا و سیمایی برشون غالبه که خیلی قابلیت تماشا کردن نداره، ولی سریال های نمایش خانگی خب به خاطر این پلتفرم های فیلیمو و نماوا و اینها کمی دستشون بازتر و آزادتره و نکته جالبش هم این بود که طی چند سال گذشته بازیگرانی قبول کردن که در سریال های نمایش خانگی بازی کنن که اصولا یا سریال باز نبودن، یعنی اصولا بازیگر سینما بودن بیشتر، یا اینکه اگر هم بازیگر سریال بودن سالها بود به خاطر کیفیت پایین سریال ها قبول نمی کردن و در هیچ سریالی کار نمی کردن. و حالا می بینیم که یواش یواش بازیگرهای قوی دارن میان، ستاره های سینما دارن توی سریال های نمایش خانگی قبول می کنن و کار می کنن و خب این باعث میشه که کیفیت کارها بالاتر میره، محدودیت ها کمتره، هم محدودیت های داستانی و متن کمتره، در نتیجه متن سریال های نمایش خانگی کمی آزادانه تر نوشته میشه، سوژه ها خلاقانه تره و از اون طرف نوع کار به دلیل اینکه سرمایه های خصوصی پشتشه میدونی کیفیت کار بالاتره، نوع لباس پوشیدن ها به خصوص برای خانم ها آزادانه تر، یعنی قابل درک تره حداقل وقتی سریال های نمایش خانگی رو میبینیم تا اینکه مثلا یه خانومی با چادر و مقنعه میخوابه و همون میره و میاد و میره بیرون و همون لباس رو داره و حالا دیگه همه میدونیم که شرایط صدا و سیما چطور هست. حالا برمیگردم به سریالی که راجبش صحبت کردم، سریال میخواهم زنده بمانم هم یکی از همین سریال های خوب و خوش ساخت و قوی نمایش خانگی هست که الان مدتیه که در حال پخشه. سریال در حقیقت در دهه 60 داره اتفاق میفته، اوایل دهه 60 داره اتفاق میفته و همین کمی جذابترش میکنه برای مایی که حالا اون زمان نوجوان بودیم، جوان بودیم و مثلا اون دوره رو تا حدی یادمونه و اینها، بیشتر برامون جالبه که سریال رو ببینیم. سحر دولتشاهی در این فیلم در این سریال بازی میکنه. خب میدونیم سحر دولتشاهی جز بازیگرهای خیلی خوب سینمای ایران هست و اخیراً با سریال قورباغه و حالا هم در این سریال و اینها در حقیقت داره هنر خودش رو در کارهای ادامه دار و پیوسته به صورت سریال هم نمایش میده. به هر حال این سریال، حالا من نمیخوام داستانش رو به طور کامل بگم ولی عمده داستان این سریال برمیگرده به شخصیت هایی که در اون زمان هنوز نیروی انتظامی وجود نداشته، شهربانی وجود داشته و کمیته. اگر خاطر شنونده ها باشه، اوایل انقلاب ما یه شهربانی داشتیم، یه کمیته داشتیم، بعد اینا با هم همه ادغام شدن نیروی انتظامی. بعد نکته ای که حالا من میخوام الان راجبش بگم اینه که طبق معمول که همیشه توی ایران هر فیلمی که ساخته میشه، هر سریالی که ساخته میشه، بالاخره یک قشری هستن که میان و شاکی میشن و میگن آی به ما توهین شد و به ما بی احترامی شد و اینها، همین اتفاق میفته و در این سریال نمایش داده میشه که در حقیقت یک سری خلاف هایی در بطن و در لایه های داخلی شهربانی و کمیته پرسنل دارن انجام میدن، حالا رشوه میگیرن، حالا پارتی بازی میکنن، حالا میگم داستان
چیزی
سریال
که بعیدم نیست اصلا در واقع در داخل ایران یه اتفاق خیلی روتینیه.
آره.
یعنی اصلا اتفاق
آره.
میفته
دقیقا یه اتفاق خیلی معمولیه ولی خب از اون اتفاقهای مگوه دیگه، کسی نباید راجبش حرف بزنه و خب در این سریال یه ذره افشاگری میشه که چه اتفاقی در حقیقت بین نیروهای شهربانی یا نیروهای کمیته اون زیر وقتی ما نمیدیدیم و نمیفهمیدیم در حال اتفاق افتادن بوده و حالا خیلی هم دور از ذهن نبود و همین اتفاق متاسفانه افتاد تقریبا یکی دو هفته پیش. حالا نیروی انتظامی اومده و شکایت کرده و گفته که در حقیقت به ما داره توهین میشه و شهربانی که حالا ما مثلا قدیم شهربانی بودیم و نیروهای خالصی بودیم که اونجا کار میکردیم و کمیته‌ای ها اینجوری نبودن و اینها و خلاصه بهشون برخورد و جلوی پخش این سریال رو یک هفته گرفتن و اعلام کردن که توقیف باید بشه و توقیف شد و شرط و شروط گذاشتن که باید داستان سریال عوض بشه و خب این تقریبا محاله چون داستان سریال اونقدر، یعنی اونقدر این موضوع محوریت داره در داستان که اگر قرار باشه این موضوع رو تغییر بدن کل این سریال یعنی باید تغییر کنه و این سریال خیلی محبوب شده بین مردم و خیلی دوست دارن مردم. خب خیلی هم مردم واکنش نشون دادن به این توقیفی که انجام شد و خیلی شکایت ها شد و نفهمیدیم چی شد و چه جوری بدون اینکه تغییری انجام بشه دل نیروی انتظامی به دست اومد. و خلاصه همه اینا رو گفتم که بگم دوستانی که مثل ما سریال میخوام زنده بمانم رو دوست داشتن و میدیدن، خوشبختانه این سریال رفع توقیف شده و دوباره در حال پخشه و امشب هم دوباره قراره که قسمت جدیدش پخش بشه.
بسیار هم عالی. خب من هم یه نکته اضافه بکنم که در این سریال به غیر از سحر دولتشاهی که از چهره‌های شناخته شده سینمای ایران هست و طی چند سال گذشته روند پیشرفتش رو هم در سینما هم در تلویزیون، یعنی تلویزیون که نه، همین شبکه نمایش خانگی مشاهده میکنیم، حامد بهداد هم یکی دیگه از بازیگرای این مجموعه در واقع سریالی هست و همینطور مهران احمدی که باز اون هم از بازیگرهای خوب کشورمون حساب میشه و چندین بازیگر دیگه که در نوع خودشون آزاده صمدی بازی میکنه توش. خلاصه سریال خیلی جذابیه و خیلی هم کیف داره. روزهای دوشنبه که این سریال پخش میشه یکی از انگیزه های من تماشای این سریاله.
بله، حالا خوشبختانه فعلا رفع توقیف شده تا ببینیم دوباره کجا و چجوری بهش گیر میدن دیگه.
آره خیلی هم خوب. خب خبر بعدی،
خب بخش دوم و تابستینی جشنواره برلین قراره که از تاریخ 9 تا 20 ماه جون، یعنی امروز 7 از پس فردا، قراره که در 16 سینمای روباز در برلین برگزار بشه. خب دوستانی که شنونده باشن یا دوستانی که پیگیر اخبار سینمایی باشن حتما اینو میدونن که ما قبلا هم گفتیم جشنواره برلین امسال به دلیل هم شرایط کرونایی و اینها در 2 بخش انجام شد. بخش اولش در تاریخ اول تا 5 ماه مارس برگزار شد که مربوط بود در حقیقت به منتقدا، سینماگرها و داوران و اصلا برای نمایش عموم فیلم ها اکران نمی شد. در بخش دومش که قراره در سینماهای روباز، من مخصوصا این کار رو کردم، به 2 بخش تقسیمش کردن که اون بخشی که برای مخاطب عام هست و مردم هم میتونن برن ببینن برسه به زمانی که هوا بهتر میشه و میتونن از سینماهای روباز استفاده بکنن و محدودیت های کرونایی هم در کشور آلمان الان کمی کمتر شده و حالا همونطور که گفتم از 9 تا 20 ماه جون بخش دومش قراره که برگزار بشه. حالا نکته‌ای که برای ما جالبه اینه که 2 فیلم قصیده گاو سفید و منطقه پایانی قراره که در بخش دوم و همین بخش ویژه جشنواره برلین به صورت حضوری روی پرده برن. در حقیقت همونطور که گفتم فهرست فیلم ها بیرون اومده، 2 هفته پیش فهرست فیلم هایی که قراره برای عموم نمایش داده بشه بیرون اومده و این 2 فیلم از ایران شرکت کردن. قصیده گاو سفید ساخته بهداشت صنایع ها هست و منطقه پایانی ساخته بردیا یادگاری و احسان میرحسینی هستن که هر 2 قراره که در بخش رقابتی شرکت بکنن و در این جشنواره نمایش داده بشه. البته روزهای اکرانشون در روزهای پایانی فستیوال هست، 17، 18، 19 قراره که قصیده گاو سفید 3 اکران داشته باشه و منطقه پایانی هم قراره 20، یعنی روز آخر جشنواره اکران داشته باشه. و حالا نکته دیگه که راجع به فیلم رقابت، فیلم منطقه پایانی هست اینه که یک بخشی وجود داره در فستیوال برلین که اون هم بخش برنده جایزه 50,000 یورویی برای بهترین فیلم اول هست. حالا داستانش چیه؟ 13 فیلم اول منتخب از همه بخش های فستیوال فیلم برلین از جمله آنکانترز، پاناروما، فوروم، جنریشن و بخش رقابتی و بخش اصلی در حقیقت میان با همدیگه یک رقابتی میکنن. 13 فیلمی که در همه بخش های حاشیه‌ای هم حتی شرکت کردن و حالا مثلا طی یه سری استانداردهایی که منتقدها گذاشتن اینها بیشتر مورد توجه قرار گرفتن، اینها در نهایت در انتها میان در یک بخش ویژه‌ای شرکت میکنن که برنده این بخش، فیلم برنده این بخش 50,000 یورو قراره که جایزه بگیره. و منطقه پایانی قبلا در بخش آن کانترز همین برلیناله شرکت کرده بود و برگزیده شده جز این 13 تا فیلمی که حالا قراره در این، یعنی یه جورایی فستیوال در دل فستیواله، یک فستیوال کوچولو در دل فستیوال بزرگ برلیناله. این بخش 50,000 یورویی از سال 2006 به فستیوال برلین اضافه شده. هدفش هم حمایت از نسل جدید فیلمسازانه و در حقیقت به فیلمسازهایی تعلق میگیره. یعنی این 13 تا فیلم همشون این شرایط رو داشتن. شرط اصلی اینه که فیلمساز معمولا فیلم اول دومشه، فیلمساز وابستگی نداره به وابستگی های دولتی به کشوری که ازش میاد نداره، در نتیجه یعنی با سرمایه های شخصی فیلم میسازه و در حقیقت همونطور که گفتم قرار 50,000 یورو به یکی از این 13 تا فیلم به عنوان جایزه داده بشه که در حقیقت یه سرمایه‌ای بشه برای آینده این فیلمسازی که حالا مثلا فیلمساز جوان و آینده داری شناخته شده.
به نسبت رقم قابل توجهی 50,000 یورو.
بله بله،
فیلم
نمایش فیلم قصیده گاو سفید در این بخش شرکت نمی کنه چون بهداشت صنایع ها جز فیلم اولی و فیلم دومی ها محسوب نمیشه، ولی اون یکی فیلم قراره که منطقه پایانی قراره که در این بخش شرکت بکنه. حالا ببینیم که، امیدواریم که این اتفاق
برنده
خوب
بشه. بله
دیگه.
بله برنده بشه. خیلی عالی.
بله.
خیلی عالی. خب
دیگه خبر دیگه ای که به نظر خودم جالب اومد اینه که ببین توی این تقریبا یک سال خورده ای که ما درگیره، یعنی جهان درگیره شرایط کرونا شده، خب بارها راجبش صحبت شده، ما هم فکر میکنم راجبش صحبت کردیم، از کارها و مشاغلی که نه تنها ضرر نکردن بلکه موفق تر هم شدن مشاغل آنلاین بودن. یعنی کسانی که یا مشاغلی داشتن که اصلا از قبل آنلاین بوده یا اینکه مشاغلی داشتن که شرایط آنلاین شدن رو داشته. خب همونطور که میدونیم بزرگترین وبسایت یا بزرگترین پلتفرم در حقیقت فروش یا در دسترس قرار گرفتن آنلاین محصولات، حالا محصولات که میگم هر نوع محصولی، از محصولات فرهنگی مثل فیلم و موسیقی و کتاب و اینا بگیر تا مثلا اسباب بازی و لباس و لوازم آرایش و هر محصولی، منظورمه آمازون، بزرگترین این کمپانی ها بوده و نه فقط در یک سال خورده ای گذشته که تقریبا همه جهان دچار بحران اقتصادی شدن، خیلی از بیزینس ها خابیدن، خیلی از بیزینس ها دچار رکود شدن، شکست های اقتصادی بزرگ خوردن و شکست شدن، کمپانی آمازون سود بسیار بالایی برده در یک سال خورده ای گذشته، به خاطر اینکه حالا منهای اون شرکت هایی که با آمازون همکاری میکنن و محصولاتشون رو برای ارائه در وبسایت آمازون قرار میدادن، خیلی خیلی کمپانی های دیگه یا صاحبان مشاغل دیگه هم که دچار یه سری محدودیت شدن برای انجام کارهاشون رو آوردن به آمازون و این شد که کلا آمازون خیلی گنده تر شد و پیشرفت بیشتری کرد. حالا داستان از این قراره، نکته ای که شاید برای طرفداران سینما یا علاقه‌مندان سینما جالب باشه اینه که کمپانی مترو گولدن مایر رو که فکر کنم همه دیگه میشناسن، یعنی همه کسانی که اهل تماشای فیلم باشن میدونن مترو گولدن مایر چه کمپانی بزرگ فیلم سازی و سریال سازی هستش. داستان اینجوریه که مدیران کمپانی مترو گولدن مایر توی اواخر سال 2020 سعی کردن که یک خریداری پیدا بکنن که بتونن کمپانی رو بهش واگذار کنن، کمپانی مترو گولدن مایر رو بهش بفروشن و گفته میشه که قیمت 9 میلیارد دلار برای استودیوی بزرگ و قدیمی فیلمسازی مترو گولدن مایر در نظر گرفته شده که از بین خریدارانی که اومدن مثلا اعلام آمادگی کردن فقط کمپانی آمازون بوده که قبول کرده این 9 میلیارد دلار رو بده و کل مترو گولدن مایر رو، هم استودیوی فیزیکیش رو و هم محصولات فرهنگی مترو گولدن مایر رو بخره و در حقیقت میره که مترو گولدن مایر از بین بره و در دل آمازون جا بگیره. در حال حاضر همونطور که گفتم آمازون، خب کرونا باعث شد که اصلا آمازون خیلی بیشتر از قبل پیشرفت کرد. در حال حاضر بیشتر از 200 میلیون عضو پرایم داره از سراسر جهان و توی از زمانی که کرونا شروع شده تا الان 175 میلیون نفر هم بهش اضافه شدن، به فقط محصولات آنلاین رو استفاده، یعنی محصولات فرهنگی آنلاین رو تماشا کردن، چون که آمازون خب خیلی فیلم ها، سریال ها، کتاب ها، آلبوم های موسیقی رو گذاشته و 175 میلیون نفر فقط به آمازون رو آوردن و رجیستر کردن و از این محصولات استفاده کردن.
یعنی در واقع منظور تو اینه که یه پلتفرمی مثل پلتفرم مثلا نتفلیکس یا HBO درست کرده در کنار فعالیت های تجاریش؟
دقیقاً همینطوره. یعنی آمازون هم الان یک رقیبی هست برای HBO، همطور که تو گفتی نتفلیکس، و کما اینکه اینم بگیم که آمازون حتی به نوعی میشه گفت بزرگتر و ثروتمندتر از نتفلیکس و HBO و بقیه کمپانی‌هایی هست که صرفاً محصولات فیلم و سریال، محصولات تصویری دارن. خب مترو گلدن مایر یکی از بزرگترین مجموعه های فیلم و سریال رو در جهان در اختیار داره. 4000 تا، بیشتر از 4000 تا فیلم داره و بیشتر از 17000 قسمت از مجموعه تلویزیونی، یعنی سریال ها رو مترو گلدن مایر در اختیار خودش داره که همه اینها رو قراره
تحت پوشش
به ازای 9 میلیارد دلار در اختیار آمازون قرار بده. البته هنوز قطعی نشده این اتفاق، ولی به احتمال خیلی زیاد میاد که این اتفاق بیفته.
بله، خیلی اتفاق بزرگی. البته که آمازون از قبل همین پلتفرم رو داشت، ولی دیگه انقدر بزرگ نبود حقیقتش. الان دیگه خیلی
ببین، آره، چیزی که آمازون از قبل داشت اینطوری بود که مثلا فیلم ها و سریال های قدیمی تر حالا در آمازون هم قرار می گرفت. میدونی اینجوری نبود که یعنی یه فیلمی ساخته بشه و دیرکت بره به آمازون، یا یه سریالی ساخته بشه و آمازون اولین جایی باشه که می خرتش برای ارائه، ولی الان میاد که این اتفاق بیفته. و همونطور که گفتم به دلیل اینکه آمازون چیزهای دیگه ای هم کنار فیلم و سریال داره، یه جورایی مادر تمام این پلتفرم های نمایش آثار تصویری میشه دیگه، فکر میکنم. یعنی در آینده،
آره، من یادم چند وقت پیشم راجبی یکی از فیلم های فکر کنم آقای فرهادی بود یا یکی از فیلم های شهاب حسینی بود که پلتفرم آمازون خریداریش کرد برای پخش در آمریکا. چند وقت پیش خبرش رو در همین برنامه کیوسک دادید.
در خبرهای آینده راجع به اونم حرف می‌زنیم.
بله، خب خیلی خوب، پس بفرمایید.
آره. خلاصه که این انقلاب بزرگی میشه برای همه ماهایی که اهل دیدن فیلم و سریال هستیم و خب هی کوچولو کوچولو داریم اشتراک ماهیانه میدیم مثلا به اینجا و به اونجا و هی همه رو با هم داریم. اینطوری من فکر می‌کنم که مثلا آمازون میاد که خیلی جای وسیع تری بشه و شاید کافی باشه که فقط آدم یک جا مشترک باشه و از یه جا استفاده کنه. حالا باید ببینیم که این قرارداد به کجا میرسه و در آینده چجوری پیش میره. خب خبر بعدی درباره قسمت جدید سریال فرندزه. همطور که خب حتما یاد دوستان هست، تقریبا 2-3 هفته پیش هم ما راجعش صحبت کردیم. سریال فرندز بعد از سالها، ببین همطور که دیگه دوستان میدونن، سریال فرندز بیشتر از 10، یعنی قبلا، تا قبل از الان، تا قبل از این تاریخ که داریم صحبت میکنیم، 10 فصل ساخته شد و به مدت 10 سال از سال 1994 تا سال 2004 از شبکه NBC این 10 فصل پخش میشد. این سریال یکی از محبوب ترین، یعنی جز 5 تا سریال بسیار محبوب در سرتاسر جهان بوده. یک کمدی موقعیت محسوب میشه. شخصیت های اصلی سریال تو مکان های خیلی عادی مثل خونش و محل کارشون و اینها حضور دارن و فعالیت روزانه اونا با دیالوگ و حرکات خنده‌دار همراهه و کمدی، یکی از بزرگترین سریال های کمدی و محبوب ترین سریال های کمدی. حالا بعد از سال 2004 این سریال دیگه ساخته نشد و حالا از پارسال اعلام کردن که یک بخش پایان جریانی داره برای سریال فرندز ساخته میشه، که خب اوایل که خب همه فکر میکردیم، خود منم یکی از کسانی بودم، البته من سریال فرندز رو هیچ وقت نمیدیدم، ولی فکر میکردم بخش پایانی یعنی یک بخش داستانی، ولی وقتی این بخش پایانی بیرون اومد تقریبا یک هفته 10 روز پیش وقتی بیرون اومد، همه متوجه شدن که نه، این یک اپیزود جدید در راستای اپیزودهای قبلی نیست، مثل یک ریالیتی شو، همه بازیگران که خب حالا دیگه پیر شدن و سنشون خیلی بالا رفته، اون 6 تا شخصیت اصلی بودن، 6 تا کاراکتر اصلی داشت این سریال، اونها همه دور هم جمع میشن و خاطرات سریال رو با هم دیگه مرور میکنن و از سکانس های مختلفش، حالا به هر حال 10 سال اینا با هم کار کرده بودن دیگه، خیلی حرف ها وری زدن داشتن و اینا میشینن و صحبت میکنن و اینها، و همزمان مثلا راجع به هر سکانسی که صحبت میکنن یا خاطره ای رو که بازسازی میکنن در حقیقت اون سکانس هم نمایش داده میشه. این اپیزود تقریبا دقیق الان فکر کنم 27 ماه می بود، یا اگه اشتباه نکنم مثلا 26 27 ماه می، این اپیزود در HBO به نمایش در اومد، در همین پلتفرم HBO به نمایش اومد، HBO Max. حالا نکته جالبش اینه که قسمت جدید فرندز در چین سانسور شد، بخشایی که مربوط به، چون در این قسمت لیدی گاگا حضور داشت، جاستین بیبر حضور داشت و گروه BTS، یک گروه چینی هستن، یک گروه موسیقی چینی هستن، اینا هم حضور داشتن و این در این قسمت ویژه چیت شد چین اینا رو سانسورشون کرد. ظاهرا سریال فرندز خیلی محبوبیت زیادی بین چینی ها داره و خیلی از چینی ها هیجان داشتن برای اینکه این قسمت ویژه این سریال رو ببینن، ولی وقتی قسمت ویژه این سریال پخش میشه میبینن که خیلی تیکه تیکه است و از اون زمانی که مثلا اعلام شده بوده کمتره و خلاصه دچار سانسور شده. حالا چرا؟ گروه موسیقی BTS قبلا متهم شده بوده که به مردم چین اهانت کرده، چون موقعی که یک جایزه ای رو داشته دریافت میکرده، حالا یه سالی در یک مراسمی، به خاطر نقش اونها در ارتباط با در ارتباط آمریکا و کره جنوبی در حقیقت این جایزه بهشون اعطا میشه و اینها وقتی جایزه رو میگیرن از فداکاری سربازان چینی در جنگ کره صحبتی نمیکنن و این میشه که این گروه موسیقی BTS چینی در حقیقت در چین بایکوت شدن، تحریمن، بله توقیفن و در این بخش از سریال فرندز که این گروه حضور داشتن سانسور میشه. لیدی گاگا هم ظاهرا یک دیداری با دالائی لاما داشته و همین باعث شده که یه چهره دوست نداشتنی و نامطلوب برای دولت مردای چینی تبدیل میشه، پس لیدی گاگا هم سانسور میشه. جاستین بیبر هم یک عکسی رو چند سال پیش منتشر کرده بوده در مقابل معبد یاسوکانی که این معبد یادبود کشته شده های جنگی داخلی و خارجی ژاپنه و انتشار این عکس از طرف جاستین بیبر مورد انتقاد چین قرار میگیره و جاستین بیبر حاضر نمیشه عکسش رو پاک بکنه و حالا هم چین بخش جاستین بیبر رو هم حذف میکنه. خلاصه که این داستان سانسور در کشورهایی که دچار دیکتاتوری های عجب غریبی، حالا مثل کشور ایران و کشور چین و حالا همه کشورهایی که سانسور درشون هنوز معنا داره هستش و خب چین هم، مردم چین هم مثل ما خیلی چیزا رو نمیبینن، خیلی اتفاقهای جهانی که میافته از تلویزیون چین پخش نمیشه مثل ما که نمیتونیم ببینیم.
بله خیلی جالبه دیگه. حالا موضوع سانسور که اصولا یه موضوعه که ما خیلی با همش آشنا هستیم، هم تو مملکت خودمون، هم چند وقت پیش یه برنامه دیگه هم در کیوسک بود در ارتباط با همین موضوع سانسور در ایتالیا. آره
درست.
خیلی اون برنامه هم برنامه دوست داشتنی بود، من خودم خیلی دوستش دارم اون اپیزود کیوسک رو و خلاصه این که موضوع سانسور حالا گریبان فرندز هم گرفته، ولی بله. همه خیلی تعریف میکنن از فرندز. ببخشین من پنجره استودیو بازه هوا گرمه این تو دیگه، اگه سر صدای میاد از شما معذرت میخوام.
نه من که صدای متوجه نمیشم، حالا اگه شنونده ها متوجه میشن.
و عرضم به خدمتت که خلاصه میگن این اپیزودش هم خیلی اپیزود جذابی بوده، خیلی دوست داشتنی بوده.
من با دو نوع من با دو نوع برخورد با این اپیزود روبرو شدم، چون مثلا تو همکارای خود من دو تا از همکارای من خیلی از طرفداران پروپا قرص سریال فرندز بودن و خیلی منتظر این اپیزود بودن و دقیقاً یکیشون خیلی خیلی از این اپیزود خوشش اومد و اون یکی اصلا خوشش نیومد و خلاف اون چیزی بود که انتظار داشت، و اینطور که راجبش خوندم مثلا که همینطوری هم بوده، یعنی خیلی ها دوست داشتن و خیلی ها دوست نداشتن.
خب بالاخره هر کار فرهنگی یک سری مخاطب مثبت داره یک سری مخاطب منفی، یعنی همه که نمیتونن 100% خوششون بیاد، ولی آمار نشون میده که ظاهرا در واقع میزان اونایی که خوششون اومده زیاد بوده. به هر حال بله، خیلی ممنون و متشکریم از تو به خاطر برنامه امروز. دستت درد نکنه،
وقتمون تموم شد،
30 دقیقه شد.
ای بای چه زود. خب من که باز نرسیدم که خبرها رو بگم
دیگه، چی کنیم دیگه.
خب یه خبر کوچولو بگم.
بگین بگین بگین.
علی انصاریان رو که متاسفانه فوتبالیست قدیمی و بازیگر که طی سالهای جدید به مجریگری و بازیگری رو آورده بود و بسیار شخصیت محبوبی بود که همه یادمونه، به تازگی به خاطر کرونا از دست دادیم. حالا علی انصاریان بعد از فوتش برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم بلغارستان شده. فیلم کولبرف به کارگردانی میلاد منصوری 2 جایزه برده در جشنواره فیلم بلغارستان، یکی بهترین بازیگر مرد و یکی بهترین فیلم برداری، و بهترین بازیگر مرد رو علی انصاریان از آن خودش کرده. و نکته این که داوران جشنواره نمیدونستن که علی انصاریان فوت شده.
همین، من این نکته رو می‌خواستم ازت بپرسم اتفاقا.
آره، جشنواره VIZ بلغارستان یک جشنواره هستش که ما در یعنی اصولا ایران در این جشنواره معمولا یکی دوتا فیلم داره و این فیلم کولبرف هم در این جشنواره شرکت کرده بوده. داورا هیچ اطلاعی نداشتن از اتفاقی که برای علی انصاریان افتاده، ولی خب بعد از اینکه برنده بهترین جایزه بهترین بازیگر مرد میشه تازه متوجه میشن که آها اعلام میکنن، چون مراسم اهدا این فعلا فقط برنده ها اعلام شدن، ولی جوایز قرار 11 دسامبر در شهر صوفیه بلغارستان به صورت حضوری اهدا بشه و مخصوصا این کار کردن که دیگه کرونا تا اون موقع در همه کشورها محدودیتاش از بین بره و مشکلی نباشه، هر کی میخواد بتونه بره بلغارستان. و وقتی خواستن که مشخصات علی انصاریان رو خواستن که مثلا دعوتنامه ای بفرستن یا حالا شرایط رو، تازه متوجه شدن که این بازیگر به واسطه کرونا از بین رفته.
یادش گرامی باشه، علی انصاریان از اون بچه‌هایی بود که تو حتی تلویزیون هم حرفشو میزد بی پرده و همین هم موجب شده بود که چند باری ممنوع تصویرش کنن، جلوی کارشو بگیرن، ولی با همه این حرفا از پا ننشست و تا همون روزای آخر که یک در برنامه همرفیق شهاب حسینی هم باز حرفشو زد، بازم تا آخرین لحظه صداشو در صدای در واقع مردم بود. یادش گرامی باشه. خیلی ممنونم از تو پونه جان، وقتمون خیلی کوتاهه، سپاسگزارم از تو و با تو مجبورم خدافظ.
ممنونم و همتا از شنونده ها، امیدوارم که روز و هفته خوبی داشته باشن. تا هفته آینده خدا.
خدا نگهدارت باشه. میریم به اتفاق ترانه دیوان جان اهدایی از طرف پونه رو به شما شنوندگان عزیز تقدیم میکنیم.
دیوان جان از هوایت لبریزم، دیوان جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوان جان چشم تو راهم را بست، دیوان جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، زمم از دنیا توی شاید، شاید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من